Devam
ediyor.
Allah bizi de namaz. 12 11 93 ders fıkh.
Merhaba, hayırlı hoş geldiniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. شرایط عوضنگ رو شیخ شروع کردن. شرط اول مالیت فرمودن. مالیت رو بحث کردیم تموم شد و از عرض ما معلوم شد مالیت اعتباری ندارد، نه در بیع نه در غیر بیع. وقتی در بیع اعتبار نداشته باشه، در غیرش به طریق اولا. شرط دومی که شیخ ذکر میکنن ملکیت. محقق در شرایط مبی، تو شرایط جلد 2 صفحه 10، اولین شرطی که برای مبی ذکر میکند اینه: الاولو ان یکون مملوکا. شرط اول مبی اینه که مملوک باشه. مراد از این مملوک چیه؟ فاضل زیلش صاحب جواهر می فرماد بلا خلافه، بل الاجماع به قسمیه علیه و النصوص و واضحت و دلالت علیه، بل فی المرسل لا بیع الا فی ملکه. این عبارت جواهر است که خوندم، جواهر چاپ اسلامیه 22343. بلا خلافین، شیخ یوسف تو حدائق میگه بلا خلافین، جلد 18 صفحه 432. اجماع رو اردبیلی در مجمع الفائده داره، جلد 8 صفحه 167. نصوصی هم که ایشون میفرمایند که من نصوص و واضحت و دلالت علی، جلد 17 صفحه 331، وسائل 30 جلدی، باب 1 از ابواب عقد البیع. لا بیع الا فی ملکن هم که مصادرش رو تو بحث قبلی گفتی. خب محقق گفت مملوک باشد، صاحب جواهر میگه مطلب خلافی نیست و اجماع است و نصوص هم برش دلالت داره. ظاهر مملوک یعنی مالکیت، یعنی ملکیت. الا این که فاضل مامقانی، مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن مامقانی که شاگرد شیخ انصاری، در تعلیقه بر مکاسب شیخ غایت الامال یه چاپ نجف دارد، جلد 7 صفحه 7، اول جلد 7، اونجا عبارت محقق رو حملش میکند بر اینکه برادون میخونم. پس این عبارت مامقانیست، میفرماد ولیس مراده بذالک، یعنی مراد محقق به این عبارتی که خوندم ان یکون مملوکا، ان یکون البائع و مالکن له، مقصودش این نیست که بای مالک مبی باشد، حتی یکون مقتضاه و عدم و صحت بیع الفضولی، که در نتیجه وقتی تو بیع فضولی بای مملوک نیست، بیع باطل باشد، بلکه مراده بهی الاحتراز اما لیس بمملوک من جهت عدم قابلیته للملک. میگه مراد محقق این است که چیزی که مملوک نیست به جهت این که قابلیت ملک ندارد، یعنی چیزی که مملوک نیست چون قابلیت ملک ندارد، یعنی چی ندارد؟
مالیت.
یعنی مالیت ندارد. یعنی جناب فاضل مامقانی عبارت محققا حمله بر مالیت کرد. ظاهرش ان یکون مملوکا، ملکیت رو میخواد برسونه. میگه مبی باید ملک بایع باشد. خب ظاهرش اینه. ایشون میفرماید نه، مراد محقق ملکیت نیست، مرادش مالیت است. توجه فرمودی؟ خب بنابراین اگر مالیت باشد، پس عبارت محقق باید برد تو بحث قبلیمون، شرط اول. این حمله جناب فاضل مامقان است. علامه در قواعد، خب محقق استاد علامه است، علامه شاگرد محقق است، علامه هدی و پسر خواهرش هم هست. علامه در قواعد جزء شرایط عوضین میگد و صلاحیته للتملک. از شرایط عوضین این است که صلاحیت تملک داشته باشه. این صلاحیت تملک باز ما باشیم و ظاهرش، یعنی ملکیت. لکن جناب سید جواد عاملی فقیه بفرمایید که فقیه محق دقیق، ایشون بله این عبارت رو اینجور معنا میکنه. میگد الان پس دارم فرمایش سید جواد عاملی رو میخونم. آدرسش مفتاح الکرامت جلد 13 صفحه 8 میفرماد یورید ان یشترتن فی المبی کونهی مما جرت العاده به تملکهی. میگه جناب علامه اراده کرده است که شرط در مبی بودن مبی است، اون چیزی که عادتن قابلیت تملک دارد، به عقد معاوضتن لینتفع بهی منفعتا معتبرتا فی نظر العقل. عادتا معاوضه روش انجام میشد چون منفعتی دارد که این منفعت چیه؟ در نظر عقل اعتبار دارد. خب ملاحظه بفرمایید، در نظر عقل این منفعت اعتبار دارد، سائقتن فی نظر شرع، شرعم اون رو جایز می شمارد. یعنی جناب سید جواد عاملی هم عبارت علامه رو حمله بر چه کرده؟ حمله بر مالیت کرده. منفعت که میگد منفعت عقلایی داشته باشد و شرعم جایز بدوند، حمله بر مالیت کرده. فإن ما لا منفعت فیه لا یعد مالن. پس از ملکیت اردش بیرون، اردش تو مالیت. و کان اخذ المال فی مقابلتهی حرامن. و مال رو بخواهید در چیزی که منفعت نداره مقابلش اخذ کنید، حرام است. قریبن من اکل المال بالباطل. میگه خود اکل مال به باطل نیست، اما نزدیکش. نزدیکش دیگه چی چیه؟ چون یا اکل مال به باطل هست یا نیست. حالا قریباً از اکل مال به باطل میگه. لخلو شی. خب حالا میگه چه جوری یه چیزی منفعت نداره؟ میفرماید لخلو شی عن المنفعت سببان. دو تا چیز موجب میشد که چیزی منفعت نداشته باشه. ببینید منفعت پس اینجا شد مالیت. پس جناب سید عاملی هم کلام علامه رو برد تو مالیت. پس فاضل مامغانی فرمایش محقق رو برد تو مالیت. ایشون هم کلام علامه رو دارد میبرد تو مالیت. ملاحظه بفرمایید. لخلو شیء عن المنفعت سببان. دیگه دو چیز است که موجب میشد اشیا منفعتی نداشته باشه. چی چیه؟ القلت و الخصیت. قلت مثل چی؟ فالقلت کل حب و حبتین من الحنت و الزبیبت الواحده. شما یه دونه دو تا دونه از چی؟ از گندم. یا یه دونه زبیبه، خب یه دونه دانه انگور رو، خب یه دونه شو، یه تورکه به قولی بود. اینا رو میگه این مالیت ندارد. چرا؟ چون قلیل. خب یه دونه گندم، دو تا دونه گندم، یه تورکه انگور، یه تورکه، یه دونه، اینا مال نیست چون قلیله. لأن ذلك لا يعد مالا ولا يبذل في مقابلته المال. به خاطر اینکه اینا مال نیست. چرا مال نیست؟ چون بذل مال در مقابلش نمیشه. و لا ينظر الى ظهور الانتفاع به اذا ضم هذا القدر الى امثاله. میگه شما نگو خب حالا یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، هی چند تا دونه اضافه میکنیم و قابلیت انتفاع داره. توجه میفرمایید؟ یا اینکه و الا ما یفرز من وضع الحبه فی فم الفخ. یا اینکه اینا که شکار میخوان بکنن یه دوتا چی؟ دونه میپاشن مقابل اون توریشون که میخوان شکار باش بکنن و در نتیجه پرنده میاد و اونجا گیر میفتد. میگه اینا رو حساب نکنیم که دوتا دونه گندم بپاشن دم اون جایی که میخوان بفرمایید که چی؟ اون توریشون که میخوان شکار رو اونجا بگیرن. میگه اینا لحاظ نمیشه. ولا فرق بین زمن رخصه والقلا. میگه میخواد ارزون باشه، میخواد گرونی باشه، فرقی نمیکنه. گندم هرچی هم گرون بشه یه دونش مالیت نده. ولا یستلزم ذلک جواز اخذ الحبه والحبتین من صبرة القید. میگه ما گفتیم مالیت ندارد آقای خدایی، اما این موجب نمیشد که دستتون رو بکنین تو کیسه مردم یه دونه یا دو تا دونه از گندماش برداری. لئن انما نفعینا تملکهی به عقد معاوضته. ما گفتیم نمیشه یکی دوتا دونه گندم بخری. ولمنن فی ملکیته مطلقا. گفتیم مال نیست، نگفتیم ملک نیست. پس ملک مردمه، بدون اذن مردم، بدون اذن صاحبش، مالکش حق تصرف نداری که برداری حالا دوتا دونشو بخوری یا هر بیریزی بپاشی. بل هو مال مملوک یقبل النقل بالهبه و نحوها. میگه بلکه این مال است و مملوک است و قابلیت نقل به هبه را دارد و مانند آن. دهی نمیشه روی یکی یا دوتا دونه گندم کرد، اما میتونید ببخشید به کسی؟ بله میتونید که ببخشید، هبه کنید. بنابراین جالبه، میگه بل هو مالون مملوکن. این خیلی عجیب است، مالیت ندارد اما مالون مملوکن. نه مالون، آخه اگه مالیت ندارد سید عاملی فقیه متتبع مالیت ندارد اما مالون مملوک، ملکیتش قبول، چیزی که مالم نباشد میتواند ملک باشد، چون گفتیم نسبت بینش اون مخصوص من وجه. اما مالش، پس همه حرف تو مالیت بود که فرمودید یه دونه گندم، دوتا گندم، یه ترک انگور مالیت ندارد. وقتی مالیت ندارد چجوری میگون بل هو مالون؟ ما که نفهمیدیم، میگه شما فهمیدیم بگو بل هو مالون مملوکون. ببینید بل هو مملوکون این درسته، اما نمیشه چیزی مالیت نداشته باشه اما مال باشه. این که کوسه واریش فهمه که. بعد میفرماد قابل نقل است، بهبه، درست، و مانند هبه، بله اینم درست. میگه شما مثلا فرض کنید یه مش گچ میخواید، یه سوراخ مش تو خونتون پیدا شده، یه مش گچ میخواید، خیلی خوب، همسایه‌تون داره بنای میکنه، یه مش گچ مالیت نداره، یه بار براش گچ خالی کرده، خیلی خوب، اما ملکش هست. شما میگون آقا ما یه مش گچ میخوایم، اجازه میده ما برداریم، باید اجازه بگیر، اگر اجازه نگیرید قصد کردی، ضامنم هستی، خیلی خوب، اما مالیت نداره، بنابراین بی اجازهش نمیتونیم بریم برداریم. یه رو که هست میگون آقا اجازه میدین برداریم، یا ورم داشتین بعد بهش میگون، میگون آقا ما پیرو جمعه بود شما سری ساختمون نبودین، ما یه مشکلچ میخواستیم یه سوراخ موش درونه، میخواستیم اینا دری سوراخ موشمون بزنیم، نه یه مش، و این یه مشگچ ها ما از گچی شما برداشتیم، پس ملک هست یه مشگچ، ملک صاحبش، اما مال نیست، مالیت نداره. شما یه مشگچ رو بخند مقابلش پول بده، میگه این ورد و برو، این تجاه میفرمایید این مال نیست، اما بفرمایید ملک هست، پس قابل نقل به هبس. شما میگون آقا اینا به ما اجازه، اونم میگه بله بفرما، یعنی بخشید بهشون، و ماننده به و ازا تلف زمنه به مثله، اگر تلف بکنید زامنی، میگه زامنی به چی چی هستین؟ آخه یه دونه گندم قیمت ندارن، بله اما مثل که دارن، به یه دونه گندم زامنی، به یه مشگچ زامنی، توجه میکنید؟ بنابراین اگر تلف کردی ضامنی به مثلش علل اثر، تو زمانش خلافیه. بعضی میگن اگر مال نیست تلف کردی پس ضامنم نیست، توجه کردی؟ فقط نصیحت کردی اما ضامن نیستی، چون مال نیست دیگه. سید عاملی میفرماد نه ضامنی، ضمانت دادم به مثلش، یه طول که انگور از اینا کنده خورده، یه ترک انگور زامه، یه مشگچ برداشته اندازه یه مشگچ زامه، یه پاره آجر برداشته، درسته؟ برای یه کاری یه پاره آجر میخواستی، از همسایه که آجر خالی کرده برداشته، همین یه پاره آجر رو با اینکه مال نیست، اینا تو بازار خرید و فروش نمیشه، همین یه پاره آجر ملک مردم که هست، برداشتی زامنی به چی چی؟ به یه پاره آجر، یه پاره آجر و زامنی، یا باید ازش حلالیت به طلبی اجازه بگیری یا یه پاره آجر رو تحویلش بده.
مال هست و مالیت
ها، باریکلا، شما میشه احسن تو به این میگن مدافع از سید جواد عاملی. ما گفتیم این عبارت سید بل هو مالون مملوکون نسبت به چیزی که دارد میگد این مالیت ندارد. اگر مالیت ندارد چگونه مال است؟ الان مدافع سید جواب بده، بفهم.
بله فهم بودم، مال بودم با مالیت داشتن، بله یه چیزی هست یه دونه گنده و مال هست اما مالیت ندارد، اما مالیت نمیشه مثلا
ملک هست. پس چه جوره ماله؟ مال یعنی چیزی که ببینید مالو گفتیم یه امر عرفی است، عرف یه دونه گندم و دو تا گندم و مال نمیدونه، ملک هست. ما نگفتیم اشکالمون به سید مملوکش نبود. مالی وقتی ایشون دارد نفی مالیت میکنه، چجوری شما میگون مالیت ندارد اما مالون؟ اینه همه میمونه میگون یک کسی فلسفه نخوانده است اما فیلسوفون. نمیشد که آخه
شد فلسفه بره اعتباری.
آقا مالیت اعتبار، مالیت ببینید مالیت ندارد اما مالون. شروع که میشه ملک و مال دو شیء. میتونین بگون مال نیست اما ملک هست، رو این قبول میکنی. دو تا دونه گندم مال نیست اما ملک هست. و لزام فرمود اگه ورداشتی زامنی. خب اما مال نیست، مالیت ندارد اما مال. خب ملک، ملک و مال قاطی نکن. گفت مالیت، ببینید اول کلامش خودش گفت ولی خلو شی ان المنفعت سببان. بعدم گفت چی چی مالیت چی چیه؟ فرمود مالیت عبارت است از اون چیزی که منفعت داشته باشد، منفعت عقلایی، و شارع هم این منفعت عقلایی را نفی نکرده باشد. درست شد؟ حالا فرمود اون چیزی که ما منفعت نداره دو تا علت داره، یا قلت، قلت شو برای اون مثال زد، یا خست. خب حالا می فرمود و اما ما لا منفعت فیه لخستهی فکل هشار، یعنی مثل حشرات. اینا حشرات چون بی ارزشن، خست دارن، منفعتی ندارن، مالا منفعت فیه لخستهی مثل حشرات. اینم مثال دوم. حالا شاهد ما این بود که یه عبارت داریم هم محقق دارد هم علامه در قواعد دارد، لکن هر دو تا عبارت حمل شده است بر مالیت. اگر دو تا عبارت حمل بر مالیت شده باشد، پس بنابراین این دو تا عبارت بر ملکیتی که ما شرط دوم داریم الان میخونیم دلالت نداره. میره تو شرط اول، شرط اولم که حسابمون رو باش صاف کرد. اما اگر ما این دوتا کلام محقق و علامه را حمل بر مالیت نکنیم، بگم آقا میگه ان یکون مملوکا، ان یکون مملوکا یعنی ملکیت. وقتی جناب علامه تو قواعد میگه و صلاحیته للتملک، عوضان باید صلاحیت تملک داشته باشن، ظهورش یعنی ملکیت. پس بنابراین اگر حمل سید عاملی و فاضل مامقانی را از کلام محقق و علامه قبول نکنیم، لف و نشر غیر مرتب بود. اگر قبول نکنیم این حمل اینا را، فرمایش این دوتا میاد تو ملکیت. اگر قبول بکنیم حمل این دو بزرگوار را، فرمایش این دو فقیه میرد تو بحث مالیت. این یه نکته که بدونید اگر عبارت محقق و علامه رو خوندیم، بعضی او را حمله بر قسم اولم کردن. بیام سر چی؟ بیام بفرمایید سر ملک. این ملکی که گفتیم ملکیت، میگم آقا ملک اقسامی دارد، اقسام ملک. یه وقت ملک ملک شخصی است، مثل این کتاب که مال منه، و ملکیت هر شخصی بر اموال خاص خودش، این میشه ملکیت شخصی. مال شماست، منافعش هم مال شماست، همه چیش مال شماست، این ملکیت شخصی. قسم دوم از ملک، ملک نوعی است. ملک شخص نیست، اما ملک نوعه. این ملک نوعی خودش اقسامی داره. خدمت شما عرض میکنم. اول، پس ملک نوعی چند قسمش. قسم اول، ملک نوعی یا قابل این است که تبدیل بشد به ملک شخصی، یا این قابلیت رو ندارد. ملک نوعه، اما قابلیت این که ملک شخص بشه دارد. مثل وجوه شرعی، خمس و زکات. خمس و زکات ملک نوعه، ملک نوع سادات، ملک نوع فقراست. اما وقتی شما خمس رو دادید به یه سید فقیر، ملک شخصیش میشد یا نه؟ اگه یه سید دیگه ازش دزدید میتونه بخوره؟ میگه آقا این سهم سادات، خب او سیده منم سیدم، او فقیره منم فقیرم، حالا من از اون برشتر من دارم میخورم. میتونه تا ملک نوعیست، ملک سید فقیر، اما تا شما دادین دست سید میشه ملک شخصش. وقتی شد ملک شخصش دیگه غیر حق تصرف درش ندارد، اونم به هر حیثی که میخواهد چکار میکنه؟ مصرف میکنه. زکات تو خمس هم ساده، تو خمس سهم سادات. ما ها تو اون ما کاری به اون نداریم. حالا به از آقا ما به فعلا رفتیم سر سیه نصف خمس سهم سادات. این سهم سادات حالا چه شما بگون مالک خودش میتواند ادا کند، چه بگون نه نمیتوند، باید اجازه بگیرد. خیلی خوب، در هر صورت الان آمد و این خمسشو داد سهم سادات شو به سید فقیر. سید فقیر به محض اینکه اخذ کرد، تا قبل اخذ ملک نوعی بود، تا این سید گرفت گذاشت تو جیبش میشه ملک شخصی. برای همین یه سید دیگه نمیتونه جیبی اینا بزنه برداره، بگه او سید بود منم سید، او فقیره منم فقیر، من میخورم. نمیتونه، سرقت میشه. توجه میفرمایید؟ خب جیبمون یکی. خب زامن زکات سم. حالا یا زکات اجازه بده، زکات آقا زکات داریم ملک نو میگم، زمین بایر ملک نو نیست. زکات اراضی رو میرسیم، صبر کنید شما یختیم. زکات ملک نو فقیر، لذا فقیره من تو مالم زکات. فرض کنید زراعتم رو برداشتم، الان زکات بهش تعلق گرفته، گذاشتم تو انبار، ولی هنوز زکاتشو نداده. فقیر میتوند شب بیاد انبارا بردارد به اقل از زکات من، یا تا زکاتم رو ماشین بذارد بار کند بره؟ نه، ملک فقیر هست، اما ملک نوع فقیر است، نه شخص فقیر. حالا که ملک نوع فقیر است، حالا من آمدم یه گونی از این بفرمایید محصولم بابت زکات دادم به زید فقیر. زید فقیر وقتی گونی رو در خونش گذاشتم بهش دادم، آیا مالک این محصول من میشد یا نه؟ ملک شخصیش میشد یا نه؟ بعد اینکه خودم بهش دادم، اون وقتی که من بهش دادم، این زکات که مادامی که من مالک ادا نکردم ملک نوعی بود، پس نمیتونست فقیر بیاد وردرت بره. خب بنابراین وقتی که ملک نوعی بود، اما او وقت که خودم دادم به فقیر، گفتم فلانی بیا این گونی گندم، این گونی برنج مال شما، وردارین برین، بابت زکات روش دادم. حالا که برداشت رفت ملک شخصی شد یا نه؟ ملک شخصی. پس ما یک ملک نوعی داریم. این ملک نوعی قابلیت این رو دارد که تبدیل به ملک شخصی بشد. مثل این دوتا مثال که برای شما زدم. وقتی که سید فقیر یا خود فقیر خمس یا زکات را فقیر اخذ می کند، به محضی که این اخذ کرد از ملک نوعی خارج می شد، تبدیل می شد به ملک شخص. خب این قسم اول. قسم دوم، ملک نوعی داریم که قابلیت این که ملک شخصی بشد را ندارد. پس ملک نوع است و نمی تواند ملک شخص بشد، اما منافعی دارد که منافعش قابلیت این را دارد که تبدیل به ملک شخصی بشه. منفعتش ملک شخص بشه، خودش ملک شخصی نمیشه. مثل چی؟ مثل وقف خاص. مثل وقف خاص، خونش رو وقف کرده، دکونش رو وقف کرده، زمین هرچی، برای فرض بفرمایید برای یه اشخاص خاصی، برای اولاد خودش، فقرای از اولاد خودش، برای هر، برای یه مورد خاص. این وقف خاص خیلی خوب، موقوفون علیهم، دکون را میتونن بفروشن بخورن؟
نه.
چرا؟ چون وقف. اما میتونن دکون رو اجاره بدن، مال الاجارشا بین خودشون تقسیم کنن بخورن، او اشکالی نداره. منفعتش میشد چی؟
شخصی.
منفعتش میتواند ملک شخصی بشه، اما خود این نمیتوند ملک شخصی بشه. چرا؟ چون مفروض این است که این این باید برای طبقات بعدی هم چه بمونه؟ محفوظ بمونه. پس خود این ملک نوعی، این ملک کیه وقتی وقت کرد؟ ملک موقوفون علیه، اما ملک نوع موقوفون علیه، هر کی در تا الی ابد الاباد که این موقوف برقرار است، هر کی مصداق این موقوفون علیهم خاص میشد، این میشه در ملکشون، اما به حیثی در ملکشونه که عینش باید محفوظ بمانه. بله عین میمونه، میتونن اجاره بدن منفعتشو بگیرن و منفعتش میشد ملک شخصیشون. منفعتشو میگیرن، هر کی هر جوری خواست مصرف میکن. پس اینم قسم دوم. قسم سوم، قسم سوم یه وقت ملک ملک نوعه، توجه میفرمایید، ملک ملک نوعه، ملک شخصی هم نمیشه، منافعش ملک شخصی بالقوه میشود. او قبلیه ملک ملک نوع بود، تبدیل به ملک شخصی هم نمیشه، منافعش میتواند ملک شخصی بالفعل باشد. یعنی همین که اجاره دادن دکون را، اجاره را دیگه اینا بالفعل مالکن. اما قسم سوم، قسم سوم ملک ملک نوعیست، قابلیت ملک شخصی شدن ندارد، منافعش می تواند ملک شخصی بشود، لکن لا بالفعل بل بالقوته، مثل وقف عام. وقف عام منافعش برای اشخاص معینین نیست. وقف کرده این زمینشا، فرض بفرمایید برای طلاب، خیلی طلاب وقف کرده، اجاره بدن زمینو بدن به طلاب. خب پس طلاب میشن موقوفون علیه، اما طلاب یه مفهوم عامه. در جوهر مدید مفهوم خاصی نیست. این یه مفهوم عام. این که مفهوم عامه منافع این زمین میشد مال طلاب. اما چه جوری میشد مال طلاب؟ میتوند یه طلاب برد بگیره؟ نه. متولی اون زمین اون منفعت رو میگیرد و وظیفه دارد اون را به طلاب بدهد. منفعت و وقتی اجاره داد زمینا آنن ملک طلاب نمیشد مال و اجاره. متولی جمع آوری میکنه. بله هرگاه متولی از این مال وقف عام به هر کدوم از طلاب داد اونا میشن چی؟ اونا میشن مالک، میشه ملک شخصیشون. پس این با قبلی فرق داره. اونجا تا اجاره دادن دکونا مال الاجاره داخل در ملک شخصیشون میشه، عینش ملک شخصی نمیشه اما منفعتش میشه. در وقف عام نه، تا زمین اجاره رفت داخل در ملک شخصی اینا نمیشه. بله میتواند بالقوه تبدیل به ملک شخصی بشه. یعنی متولی مال الاجاره را جمع آوری میکنه، وقتی تقسیم کرد به طلاب پرداخت کرد، طالب که گرفت میشه ملک شخصیش. پس به محض اجاره ملک شخصی نیست اما بالقوه قابلیت این رو دارد که ملک شخصی بشه. اینم قسم سوم. قسم چهارم از ملک، ملکیست که ملک نوعیست تبدیل به ملک شخصی نمیشه. قابلیت این که منافعش هم ملک شخصی بشد نیست، لا بالقوه لا بالفعل. یعنی حتی منافعش هم ملک شخصی نمیشد. مثل چی؟ مثل داستان اراضی مفتوحت و انوطن. او زمینی که مفتوح انوطن است، مسلمونا جنگیدن تا اون زمین رو فتح کردن، این زمین میشد ملک کی؟ ملک عامت المسلمین. خیلی خوب، پس ملک ملک عام شد، ملک نوعه عامت المسلمین. خب ملکش پس ملک نوعه، شخصی هم هیچ وقت نمیشه. منافعش چی؟ منفعتش ملک شخصی میشه؟ میگو منفعتش هم ملک شخصی نمیشه. نه منفعتش ملک شخصی بالقوه میشد، نه ملک شخصی بالفعل میشد. منفعتش هم میبایست صرف بشود. در چی؟ منفعت میبایست صرف بشد در منافعی که این منافع عود میکند. به کی؟ عود میکند به همه مسلمی. یعنی با منافع این زمین نامیشد اراضی خراجیه، حاکم مسلمین، امام المسلمین زمین رو یا خودش کشت میکنه، منفعتش رو برمیداره، خودش نمیتوند کشت کنه، اجاره میده. اجاره را یا سهام میبندد، مثلا میگه از محصول هرچه آمد با هم قسم میکنی، میشه مقاسمه. اگر سهام نبست که از محصول هرچه اومد قسم کنی، حالا چه نصف و نصف، چه بفرمایید که سلس و دو سلس، چه ربع و سه چهارم، ایناش مهم نیست. اگر محصول رو با هم تقسیم کنن به هر تقسیمی که توافق کردن، میشه مقاسم. اگر محصول رو تقسیم نکنن، میگه ما این زمین رو میده، تو محصول هرچی برداشتی مال خودت، این قدس در سال باید به ما چه بدی؟ اجاره بدهی. این میشه خراج، میشه خراج. اجاره شو میگیرد. این اجاره که گرفت، این اجاره باید صرف بشود در منافع همه مسلمان. یعنی پل بسازد، بیمارستان بسازد، مدرسه بسازد، یه چیزایی که نفع عام داره، نفعش عامه، به درد همه میخوره، و لازم و ضروری هم هست. ترجمه می فرمایید می بایست امام المسلمین منفعت این را ملک شخصی کسی نمیشه به یکی بدن، بیا تو اینو بستون برو کارادا درست کن، نه، می بایست صرف کند در مصالح عامت المسلمین، یه چیزی که نفع عام داشته باشه، این نفع عام به عموم مسلمان ها برسن. اینا بفرمایید که داستان ملکیت نوعی که 4 قسم شد با ملکیت شخصیه شد 5 قسم. تمام کلام این است که جناب شیخ اعظم انصاری، اینم بگم تموم کنم، در اینی که میخواد این بحث رو شروع کند داستان ملکیت را، عبارت شیخ اینجوره که برای شما میخونم، میفرماد که بله میفرمایند ثم انهم، داستان مالیت رو بحث میکنه، مالیت رو که بحث کرد میفرماد ثم انهم احترزوا به اعتبار الملکیت فی الاوزین، خب من بیع فلان، حالا من بیع فلانشو بعد میگم، این ثم برای ترتیب و تفریعه، یعنی بر اعتبار مالیت دارد اعتبار ملکیت رو تفریع میکنه. حال کونه این که ملکیت فرع بر مالیت نیست، ما مالیت رو معتبر ندانستیم لعل ملکیت رو معتبر بدان. این که ثم انهم، ثم تفریع دیگه، دارد تفریع میکند اعتبار ملکیت را بر اعتبار مالیت، و این تفریع بلاوجه هست به خاطری که کسی میتواند، چرا بلاوجه؟ چون گفتیم نسبت بین مال و ملک آم و خاصه ملوجهه، بنابراین چیزی میتوند مال نباشد ملک باشد، تفریع شما اینجا به باد میرد. این که تفریع کمی کنند ملکیت رو بر مالیت، این تفریع بعد از این که خود شیخم اقرار دارد به این که نسبت بین مال و ملک عام و خاص من وجهه، این تفریع بلا وجهه. توجه فرمودید؟ این تا اینجا، تا بله ادامه بحث ملکیت انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.